درود به شما شنوندگان و بینندگان رسانه امامی. امروز 27 آذر ماه 1403 برابر با 17 دسامبر 2024 میلادی است. امیدوارم که یک شبی از گزارش‌های فشرده در مورد اوضاع اقتصاد کشور، اگرچه گزارشی است به هر حال مانند همیشه از اوضاع ناسامان کشور، ولی کوشش میکنم که اون چی که در جامعه ما امروز میگذره گزارش فشرده ای باشه و خواست من این هست که شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه مانی از این طریق حداقل به طور نسبت دقیق تر از اوضاع و از چشمانداز آینده اقتصاد ایران و مسائلی که به معاش معیشت مردم مربوط میشه بیشتر آگاه بشند. در هر صورت آگاهی جمعی و ملی کمک میکنه به حرکت ها و به جنبش هایی که برای دورانساز هست و برای نجات و آزادی کشور میتونه نقش شایسته ای داشته باشه. گزارش امشب من خدمت شما شنوندگان و بینندگان ارجمند صدای مانی شروع میشه از اون چه که در گذشته هم بهش پرداختم. در ماهای پیش همواره در گزارش های اقتصادی هم که هم در رسانه مانی و هم در تالار اقتصادی البرز اونجا به طور فشرده گزارشهایی رو کوشش کردم که از داخل کشور، از اوضاع، از فاکت ها، آمار، ارقامی که به طور دقیق در رسانه های گوناگون، در حتی صدا و تصویرهای درس گفتارهایی که در کشور هست، از اونجا این آمار رو اخذ کردم و اون رو دستبندی کردم، به هر حال اون رو کلاسه بندی کردم و گزارش کردم. مبنای گزارش من، هدف گزارش من همین بود که یک سری وقایع رو در ارتباط با یکدیگر برای اون چی که در چشمانداز همواره میشه به اون رجوع کرد و به اون رسید. این مبناها رو در واقع بیشتر تاکید داشتم. زمستان سرد و خاموش، نیروگاه های از کار افتاده برق، کمبود گاز و اخلال در شبکه گازرسانی کشور، در کشوری که دومین کشور منابع گازی جهان امروز به نمیرسه، چون اگر سوخت گاز به طور اگر شبکه گاز و خدمات گازرسانی حالا در بخش معیشت مردم، در بخش خانگی و در بخش صنعت و در بخش تولید انرژی یعنی برق، در صورتی که این به طور به موقع و به طور کافی نرسه به این نیروگاه ها، ما از کمبود برق برحال رنج خواهیم برد. اون چیزی که امروز داریم در بخش بزرگی از بیش از یک سوم استانهای کشور تقریبا به فلج کامل برق، نیروگاه های برق رسیدند و در قسمت های دیگر هم نارسایی های زیادی وجود داره و این هر روز هم داره بیشتر فراگیرتر میشه در سطح کشور. بنابراین بزرگترین معضل کشور ما امروز مسئله برق است که همراه با گاز در زمستان هر دو با هم دیگر یک وضعیت سختی رو ایجاد کردن. وضعیت سختش کشیده میشه به تولیدات صنعتی. گزارش هایی که در داخل کشور هست از کمیسیون های داخل مجلس حتی تا اقتصاددان ها تا مردم در کوچه و خیابان نگران و به ویژه تولیدگران صنعت، اونهایی که دست پنجه نرم میکنن با بیشترین وسایل و ابزارها و نیازهای صنعتی و تولیدات کشور، به شدت دارن رنج میبرند. رنج بردن اونها نه تنها در مسائل مالی و پولی و این گونه مسائل هست، بلکه در شرایطی که تولیدات برق هم امروز به طور بی سابقه ای کاهش پیدا کرده، خیلی از این تولیدگران، کارآفرینان در این روزها ما شاهد ویدیوهایی هستیم که اعلام کردن که حتی از 8 ساعت روزکاری، 9 ساعت روزکاری، گاهن 4 ساعت هم کارگران مشغول به کار نیستن و در خیلی از واحدهای صنعتی اصولا کلا خوابیده، به خاطر اینکه مشکلات بزرگتری داشتن و این مسئله برق هم افسوده شده بر مشکلات. بنابراین در شرایطی که کشور وضعیت بسیار سختی رو در روزهای سختی رو داره پشت سر میذاره، تولیدات صنعتی هم کاملا یکی بعد از دیگری این کارخانه ها به فلج کم کم به طور نسبی 20%، 30%، 40%، به امروز خیلی از واحدهایی که در همین سالهای اخیر فعال بودن یا در پارسال هم مشکل بزرگ برق را داشتن، باقی مانده اون چه که مونده بود نسبت به سالهای پیش، ما گزارش داریم که اینها در بحران بیبرقی هستند. در همین رابطه یک همایشی در کشور برگزار شد که چند تن از اقتصاددانان کاملا شناخته شده کشور در آن حضور داشتن. نامش همایش چالش‌های صنعتی شدن ایران هست که به میزبانی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد و اقتصاددانهایی مثل مسعود نیلی و چند تن از افراد شناخته شده در این میزگرد بودند. من اگر فرصت بشه امشب گزارشی به طور ویژه و اختصاصی در اون باره خواهم داشت. مسئله بزرگ دیگری که بسیار بسیار نگران کننده بود و باز هم در همین پس از سقوط سوریه به شدت خودش رو نمایان کرد، همون بحران دلار بود. بحران دلار که ما در سراسر پارسال، سالی که گذشت، چه سال میلادی که امروز دیگه روزهای آخرش رو سفری میکنیم و چه سال که 3-4 ماه سال شمسی مونده، همواره مسئله بحران دلار و اینکه میشد به ظرف قاطع گفت که در اون دوره که یک شوک ارزی در چند ماه پیش، ما همواره به این مسئله اشاره کردیم، پرداختیم که اوضاعی که در کشور وجود داره یک شوک ارزی بزرگ پیش روی ماست. این روزها شنوندگان ارجمند، ما شاهد یکی از بزرگترین شوکهای تاریخ 45 ساله کشور هستیم. دلار در چند دوره‌های ریاست جمهوری‌های گوناگون شوکهای بزرگی رو پشت سر گذاشت و یکی از این که در دولت 13 بود که دلار رو به مرز 55 و زیر 60، حدودا نزدیک 56,000 تومان رسانده بود، در همین 4 ماه از این 55 امروز رسیده به نزدیک 77,000 تومان. شما وقتی که این رو مقایسه بکنیم، در عرض 4 ماه اونچنان شتابان دلار افزایش پیدا کرد، شوک اونچنان قوی هست، جهش بهای دلار به قدری سرسام آور هست که این رو میشه با 2-3 سال دوران روحانی حتی مقایسه کرد و این تازه تمام کار نیست. روشنه، به خاطر اینکه کشور در واقع در حکمران در سراشی هستند، حکمران روی ویلچر نشستند، حکمران دیگه قادر نیستند، سران کشور در حال نابودی هستند و کشور رو به حال در ورطه و در باطلاق کشندند. دلار که قرار بود و قول داده بودند که دلار رو تک نرخی بکنند، روشن بود که این یک ادعای پوچ هست، چون جستن یک بهای به فرض بین دلار نیمایی و دلار آزاد سراسر دروغ بود، برای فریب مردم بود که میگفتند دلار 47,000-48,000 تومانی نیمایی رو ما یک کمی گرانتر میکنیم، میرسانیم به مرز مثلا 55,000-60,000 تومان، اونگاه دیگه دلار آزاد رو جلوش رو میگیریم. وعده داده بودن که دلار رو تک نرخی بکنند، تثبیت دلار ایجاد کنند و از این طریق بتونن کشور رو به ثبات اقتصادی برسانند. تمام اینها معلوم بود، ادعاهای پوچی بود که هم رفسنجانی کرده بود، هم دورانی روحانی، دورانی فرزین در دولت دوره 13 کرده بود، و پزشکیان هم کاملا با اون به هر حال تیم اقتصادی بیمغز خودشون و پر توهمشون که همون فرزین بود که از دور قبل مانده بود، به همتی که در این راستا نشان داد که چقدر واقعا مرزهای گوناگون رو، شیادی رو پشت سر گذاشته بود. اون همه ادعا که در دولت دوره 13 داشت نشان داده شد که تمام اون ادعاها همه پوچ بوده و در این 4 ماه وضعیتی بر سر دلار شرایطی ایجاد کرده که عرض کرده بودن دلار به طور بی‌سابقه افزایش پیدا کرده و تک نرخی بودن هیچگاه در کشور ما تا زمانی که ساختار اقتصادی، نظام حکمرانی، اوضاع شرایط دیپلماسی کشور، نگاه به سیاست خارجی، تا کوتاه بگیم تا زمانی که این رژیم در واقع پایان نیابه، تا زمانی که یک حکومت متعارف طرفدار در واقع عادی سازی دیپلماسی، سیاست خارجی، یک حکومت خواهان دموکراسی، آزادی و نجات کشور در ایران وجود نیاد، امکان نداره که چون این ساختاری اصلاح بشود. چون همونطور که خودشون گفتند ما غرق در این فساد هستیم. بنابراین ادعای تکنرخی پوچ بود. دلار برخی ها حتی از اقتصاددانهای کشور و من خودم هم اعتقاد دارم که دلار در ماهای در همین سال، یعنی منظورم تا پایان سال شمسی، 3.5 ماه دیگر، 3 ماه و چند روز دیگر، وضعیت دلار به اعداد 95 تا 100 هزار تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که البته رژیم جمهوری اسلامی بمانه، ولی بسیاری خوب چشمندازهای دیگری هم برای کشور وجود داره. چیزی که در این میان قابل توجه بود اینه که سران حکومت اعتراف کردند، اعتراف میکنند، میان اعلام میکنند که قاچاق سوخت وجود داره. قبلا علی خامنه‌ای همه رو مسئول میدونست، خودش رو مبرا. امروز پزشکیان یاد گرفته، قالیباف یاد گرفته، این شارلاتانیسم، این فساد، این دروغ، این توهم. زمانی روحانی گفتار درمانی میکرد، ولی امروز اینا یک جور دیگر با مردم روبرو میشن، واجه میشن، همه چیز رو قبول میکنن، اعلام میکنن، چون دیگه میدونن که مردم همه این فساد و دزدی های سران حکومت رو میشناسن. اینها میان بگونه ای فرافکنی میکنن و معلوم نیست کسی رو مسئول، یک شبهی رو مسئول میدونند. اینکه اعلام میکنن که قالیباف اعلام میکنه روزانه 25 میلیون لیتر بنزین کشور از کشور خارج میشه. پزشکیان میگه که ما همه چیز رو قبول داریم، وضعیت مملکت، نیروگاه ها اینطورن، گاز اونطوره، ولی هیچگاه نه قادرند راه حلی بدند و نه هیچ وقت اصلا از مسئلهی که میشه حتی بهش نزدیک شد برای چارگوشایی در این مورد با مردم سخنی ندارند. و نظر اقتصاددانهایی که در همین به فرض نوا همایش های اقتصادی که امروز صحبتش رو کردیم، هر چقدر هم اونها نظرات علمی، تجربی، شناخت دقیق به مسئولین حکومت پیشنهاد بکنن، یک به هر حال بی ثمر خواهد ماند. اون گونه که در گذشتم نامه های اقتصادی هیچگاه ترتیب اثر داده نشد. خب خبر تعطیلات ادارات، مدارس، کارخونه ها رو که گفتم، کشور در دود غلیظ، کشور در هوای آلوده کشور، بیماری و وضعیت سخت شرایط نبود دارو و درمان، کودکان کشور وضعیت بسیار بسیار سختی دارند. راه ها با مشکلات نقل و انتقال، با مشکلات بزرگی رو بروز. کشور بالکل وضعیت تعطیل داشت در این روزهای اخیر. قول دادن که بتونن در بزرگ راه ها حتی چراغ‌های راهنما رو خاموش کردن، که این خودش میتونه بر خطراتی که در وضعیت حمل و نقل در جاده ها هست و شرایط عبور و مرور بسیار تاثیرات خیلی خطرناکی خواهد داشت. در کنار اینها گزارشی هست که 800 هزار کارگر ساختمانی الان در این 5 سال اخیر 800 هزار کارگر ساختمانی که این کارگران ساختمانی کشور واقعا یکی از پر ریسک ترین مشاغل داخل کشور ماست. با کمبودها، با وضعیت برحال ابزارهای بسیار فرسوده‌ای که وجود داره در بخش ساختمان، در پلسازی، در راهسازی، در قسمت‌های گوناگون بخش مسکن، ولی این کارگران از خدمات سازمان تامین اجتماعی محرومند، از خدمات دارویی محرومند و به هر کسی هم که رجوع می‌کنند هیچ کس به مشکل این 800 هزار نزدیک 1 میلیون کارگر از تمام این امکانات محروم و در فشار و در سختی های گوناگون قرار دارن، خودشون و خانواده هایشون. خب یک مسئله که باز هم این روزها تحقیق شد، بررسی شد، در کمیسیون پژوهش های مجلس اون رو آنالیز کردن، این بوده که در کشور ما در این 11 سال اخیر بیش از هزار میلیارد در 10 سال 1000 میلیارد دلار زیان تحریم بوده و به طور دقیق در عرض 12 سال 1.2 تریلیون و 200 میلیارد دلار زیان تحریم ها بوده، به گونه ای که مقایسه بین تحریم، هر سال تحریم، یک سال تحریم و یک سال جنگ، هزینه های جنگی رو مقایسه کردن، به این گونه است که یک سال تحریم هزینش برابر 1.5 سال اوضاع جنگی است، جنگی بود در کشور. یعنی اون همه تخریب، نابودی، به هر حال جنگ، آثار شوم جنگ رو شما 1.5 سال رو اگر برآورد بکنید، تخمین و یا به هر حال گزارشی که وجود داره برابر با 1 سال تحریم هست و سالانه 101 میلیارد دلار زیان بوده در زیان تحریم ها. در سال 2019 بالاترین زیان رو ما داشتیم در کشور ما، 136 میلیارد دلار در این سال تحریم هزینه رو دست ما مردم ایران گذاشت. اینها به غیر از اون هزینه هایی است که ما در جنگ ها، در جنگ سوریه، در ارتش های نیابتی کشور رو فروختند رژیم جنایتکار، هزینه های گوناگون، اون 50 میلیارد دلاری که به سوریه داده شد، اون میلیاردها دلاری که برای جنگ لبنان داده شد، این هزینه تحریم ها، یعنی کشور رو اینها در واقع همگونه لختش کردند که امروز دیگه برق کشور، آب کشور، گاز کشور، صنعت کشور، خدمات در کشور، کسری بزرگ تراز بودجه در کشور و و و وضعیتی ایجاد کردن که این تحریم ها از سال 97 به طور جدی در واقع کشور رو به نابودی و به افلاس کشاند. در همین رابطه سرانه تولید ناخالص هم به طور میانگین 1202 دلار کاهش رو نشان میده و این درآمد سرانه در کشور ما هست. اون چی که در شرایط کنونی بحران رو باز هم تشدید میکنه اینه که چشماندازی برای آینده کشور وجود نداره. کشور در شرایطی که امروز ما شاهدش هستیم، رشد اقتصادی هر روز کمرنگتر شده، در بخش کشاورزی، مسکن هم مانند صنعت اوضاع کاملا سختتر و سختتر شده، تنگناها بیشتر شده، به گونه ای که همین روزهای اخیر گزارش های زیادی از واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی وجود داره که خیلی روشن بود. مدتی بود که داشتن یک مقداری با این تولیدات دامی و یک کمی تولید تخم‌مرغ و تولید مرغ رو در کشور داشتن کمی سر سامان داده بودند. بعضی از واحدهای تولیدی در این زمان به هر حال نهادهای دامی رو از چند ماه پیش گرفته بودند و داشتن اونها رو، که در این 3-4 ماه اخیر وضعیت باز هم هر روز بدتر شد، به گونه ای که ما حالا باید دیگه باز هم باید تخمور وارد کنیم، در حالی که در سال گذشته حداقل در برخی از گزارش ها ما داشتیم که ما مرغ و تخمور رو میتونستیم صادر بکنیم، که امروز صحبت از اینه که حتی باید تخمور رو هم وارد کرد. به این ترتیب همون گونه که عرض کردم در کشاورزی و مسکن هم شرایط به گونه ای هست که مثل بخش صنعت بسیار سخت تر داره میشه. همایشی که عرض کردم مسعود نیلی و برخی از اقتصاددانهای کشور در اونجا حضور داشتند و گزارشی کردم در این همایش که در 3 محور، محوریت تولید، در تولیدات داخلی، تولیدات خارجی و وضعیت در واقع صنعت و توسعه صنعتی رو به طور خاص، به طور ویژه مورد تاکید و گزارش داشتند. یعنی در 3 مؤلفه صنعت، اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی مورد نظر بوده. همایش کوشش کرد که یک تصویر آماری تحلیلی از اوضاع کشور بده. تاکید میکنم که واقعیت اینه که اقتصاددانهای کشور در سالهای اخیر رنج زیادی بردند. شنوندگان و بینندگان ارجمند، ما بخشی از فنسالاران ما، اقتصادداران ما، جامعه شناسان ما در دانشگاه ها با تمام کمبودهایی که داشتن کوشش کردن که دانشگاهی رو که از لحاظ گوناگون او رو زیر فشار گذاشته بودند، استادانی رو که بهترین استادانی رو که اخراج کرده بودند، در شرایطی که به حوزه های علمیه، به مؤسسه های آخوندا، این به هر حال کشورهای دیگر داخل کشور که صدا و سیما بودجه های بسیار بسیار بزرگی، کتابخانه بیت اینجا یا حسن خمینی، دیگران، اینها جامعه مصطفی، از هزینه های بالایی، بودجه های بالایی در واقع برخوردار بودند. ما میدونیم به طور کلی آموزش و پرورش و دانشگاه ها از بودجه بسیار بسیار نازلی برخوردار بودند. با این همه نخبگان کشور، اساتید کشور با مسئولیت کامل این مسئولیت رو پاسداری کردند. در بخش اقتصاد من به جرات میتونم بگم که بسیاری از اقتصاددانهای کشور کوشش کردند که علم رو، علم اقتصاد رو، چه لحاظ تجربی و چه لحاظ آماری تحلیلی، این رو به طور جدی در سایت های گوناگون اقتصادی همواره پیگیری بکنند و نتایج اون رو در مقالات بسیار بسیار خوب وزین وضعیت رو بازتاب بدند. ما امروز جو گفت که حدود 30 سایت وزین و منتقد در کشور داریم. 30 سایت، 30 مجله در واقع نشریه بسیار بسیار وزین که در بخش اقتصاد کارهای خوبی را میدند. بخشی از اینها حتی در سطح یک نشریات یا سایت های اکادمی که خوب تراز جدید دارن کار میکنن. و گزارش هایی که ما در تالار اقتصادی البرز داریم از این اکو ایران، توسعه ایرانی، به حضورتون که دنیای اقتصاد، تجارت نیوز، اقتصاد نیوز، اقتصاد 24، به حضورتون که بسیاری از سایت هایی که امروز وجود دارند، رویداد 24، خب اینها کوشش میکنن که آخرین اخبار رو به طور تحلیلی و گزارش بدند. در این همایش همچنان وضعیتی رو گزارش میکنم که در دنیایی که امروز اقتصاد و پیشرفت‌های علمی با وجود نشریات علمی خیلی سطح بالا با شرایطی که کشورها دارند، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه که امروز تقریبا مراحل بالای توسعه را دارن طی میکنن، در همین خاورمیانه عربستان، ترکیه، امارات، قطر، حتی اردن، تمام این کشورها به گونه ای از ایران که یک روزگاری در وضعیت در زمان پهلوی دوم بسیار وضعیت درخشانی پیدا کرده بودیم در دو دهه 40 و تا سال 55، واقعیت اینه که تمامی اون پیشرفت ها که در دوران 40-50 سال که کار و زحمت بسیاری از نخبگان کشور بود و تا سال 55-56 پیشرفت های بزرگی در این کشور شده بود، متاسفانه در این سالهای اخیر ما در این 40 و اندی سال بسیاری از این دستاوردها به نابودی کشانده شد. در گزارش میاد که در کشور ما مسائل ساده تری مثل چگونگی تأمین مالی تولید، رسیدن به مواد اولیه، ماشینالات مورد نیاز وارداتی که در دنیای امروز جز مسائل ساده و پیش پا افتاده است، تأمین انرژی برای کشوری مثل ایران، فروش محصولات حتی در بازارهای داخلی در شرایطی که مارکتینگ در دنیای امروز بازاریابی، توزیع، دیستریبیوشن بسیار بسیار سریع در کشورهای دنیا صورت میگیره با امکانات زیادی که امروز علم، دانش، فناوری ایجاد کرده که در عرض مدت کوتاهی کالا جابجا میشه با هزینه های بسیار کم و اون خریداری خودش رو پیدا میکنه و به هرز داده نمیشه، با اقتصاد دستوری، با قیمت گذاری ها، با تعزیر، با انواع فشارهایی که به هر حال در قانون های دستپاگیری که در کشور گذاشته شد، وضعیت اقتصاد کشور به گونه ای هست که گزارش میخوام. گزارش نشان میده که فروش محصولات حتی در بازار داخلی هم با مشکل بزرگ روبروست. صادر کردن محصولات به خارج که دیگه به یک ماجرای بسیار پر تشبث، پر ماجرا تبدیل شده که خیلی از بازارها ما را تحریم کردن، خیلی از بازارها استانداردهای ما را قبول ندارند. ما شنوندگان ارجمند، در این مدت یک سال و اندی اخیر در سال 20 میلیارد دلار ضرر و زیان در بخش پتروشیمی و فولاد فقط داشتیم، در دو بخش صنعت داشتیم. خودروسازی ما یک ماجرای بسیار تلخی است که خودروهای ما میبینیم در جاده ها چه وضعی دارند، خودروهایی که زیان انباشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان این خودروسازی ها گزارش میکنند. بنابراین همراه با گزارش با این مشکلاتی که عرض کردم در تامین انرژی، فروش محصولات، تهیه ماشینالات، تهیه مواد اولیه در کشور ما یک موزل گرفتاری بزرگی شده، نیروی کار در کشور، ما نیروی کار کشور رو همه را تارومار کردیم. بخش بزرگی از متخصصان ما در بازارهای منطقه، متخصصان نفت و پتروشیمی به بازارهای عراق، امارات، به اونجاها مهاجرت کردند. بخش بزرگی از کشور رفتند، در حالی که حقوق یک متخصص، یک تکنسین، یک کارگر با تجربه در ایران در کشور ما 400 دلار حتی نیست، در همون منطقه حدود 5 برابر به متخصصان حقوق میدن. اگر پای اونها به هامبورگ و جاهای دیگر برسه، این متخصصان 5000 دلار به راحتی درآمدشون هست، دستمزدشون هست. بنابراین بخش بزرگی از نیروی کار که امشب من بخشی از 800 هزار نفر رو در صنعت، در مسکن گفتم، در صنعت و در حتی در کادرهای درمانی، بسیاری از نیروی کار ما امروز از کشور مهاجرت کردن و یا حتی اگر در کشور باشن به سختی رنج میبرن و حتی اگر در واحدهای تولیدی باشن از به خاطر نبود برق از نیروی خلاق و سازنده اونها کشور ما محروم است. بنابراین گزارشی که در اینجا من به هر حال کوشش کردم به طور فشرده از این همایش چالش‌های صنعتی شدن ایران که دو روز پیش در کشور برگزار شده بود که البته تحقیقات اون رو در آینده حتما امیدوارم که ما که به شب یلدا نزدیک میشیم به هر حال گزارشی دیگر من همراه با جناب مانی داشته باشیم از اوضاع کشور در جمعه شب جمعه آینده که شب یلدا هم هست و ما در این وضعیت سخت در آستانه شب یلدا ما در خاموشی و در فقر در فلاکت به سر میبریم. من در این روزها در گزارش قبلی هم خدمتون گفته بودم 1 کیلو آجیل در کشور میشه از 1,200,000 تومان هست، وضعیتی که به هر حال 1 سفره گلدایی برای هم‌میهنان ما داره به هیچ وجه قابل تهیه و به هر حال امکانش وجود نداره که خانواده ها بتونن دور هم بشینن. بخش بزرگی از هم‌میهنان ما در فقر، در خاموشی، در این اوضاع سرد در شبهای زمستان هستند. آرزوی من این هست که گزارش من رو امشب به طور فشرده به پایان میبرم. شنوندگان ارجمند، بینندگان عزیز، امیدوارم که در آستانه این یلدا تا یلدای دیگر کشور ما آزاد شده باشه. به امید روزهای روشن و سپید، به سپیدی بخت دخترکان ما، کودکان ما، آینده خوبی در انتظار ما هست. مردم ایران ارزش و ارجگذاری های بیشتری باید بهشون بشه. متخصصان بسیار در کشور هستند، نیروی کار همچنان در کشور در وضعیتی که اوضاع کشور عوض بشه ما میتونیم این کشور ثروتمند رو حتما مدارج ترقی برسانیم و به امید اون روسا. از جناب آقای مانی میرزا عسکری سپاسگزاری میکنم که این امکان رو به من دادند.